وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ارتباط با شروط در ضمن عقد المضاربه بود. بخشی از شروط ضمن عقد المضاربه اینه که مالک در حقیقت شرط میکنه عدم مسافرت، عدم خریدن متاع خاص یا عدم اتجار با شخص خاص رو. خب به لحاظ روایات تقریبا حکم مسئله روشن بود، روایات معتبری داشتیم که در مثل این موارد مضاربه صحیح است، اما عامل اگر مخالفت کنه با شرط مالک و تلف یا خسارتی بر مال وارد بشه ضامنه. سخن این بود که آیا این روایاتی که وجود داره مطابق با قاعده است که ما از سایر ابواب فقهی میفهمیم یا مطابق با قاعده نیست. بعضی از آقایون نظرشون این بود که این روایات با قاعده تطابق داره، برخی دیگه میخواستن بگن نه، این روایات تعبد محض با قاعده تطابق نداره و به خاطر عدم مطابقتش با قاعده نمیشه ازش تعدی و تسری کرد و نسبت به سایر موارد بلکه باید اختصار بر مورد کرد. در این رابطه با هم سخن میگفتیم، ما هم عرضی داشتیم در این رابطه، گفتیم میتونیم به هر حال مطابقت با قاعده رو در این روایات داشته باشیم. حالا خلاصه باز از عرضهای گذشته رو مطرح کنم و اون اینه که به هر حال در مثل این موارد اشتراط ممکنه به سه چیز کلی برگرده. وقتی ما شرط میکنیم در ضمن عقد مضاربه که شما به فلان مکان برای تجارت سفر نکنید، میتونه این اشتراط ما در حقیقت اشتراط در اذن در تجارت به این مال باشه. یعنی من شما رو مجاز نمیدونم که این مالم رو در این چنین تجارتی به کار ببندید. اگه من شرط میکنم که این پول به عقد مضاربه در اختیار شما مشروط به این که فلان جنس رو نخرید، یعنی من راضی نیستم که با پول من به مقتضای عقد مضاربه شما جنس فلانی رو بخرید. پس میتونه اشتراط در ضمن عقد المضاربه برگشتش به عدم اذن به تجارت به مال خاصی باشه، جنس خاصی باشه. در این صورت اگر برگشت این اشتراط به عدم اذن به تجارت باشه، اقدام این آقا علی القاعده میشه فضولی. وقتی که اقدام میشه فضولی، بعد اگر مالک اجازه بده این معامله برای مالک صحیح میشه و خب این آقا هم نباید حسه از ربح رو داشته باشه. این یک صورتی است که تصور داره. صورت دومی که تصور داره نه، مضاربه نمیتونه مطلق باشه. یعنی اگر مأذون به تجارت نیست دیگه مضاربه نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی اگر برگشت اشتراط به اینه که من به مقتضای عقد مضاربه به تو اذن به تجارت این چنین کالایی رو نمیدم. مثلا فرض کنید شما میگید که این پول در اختیار شما مشروط بر این که کالای قاچاق باش نخری. معنیش اینه که ما به مقتضای عقد مضاربه به شما اذن ندادیم کالای قاچاق خرید و فروش کنید. پس در حقیقت اگر کالای قاچاق خریدید شما تصرفی کردید که معذور نبودید، حتی در مضاربه عقدی باشه. حالا این صورت دوم و سوم هم بگم بعد ببینیم تفاوتش با هم. حالا من این صورت دوم و سوم بگم بعد برگردیم با هم تفاوتاشو ببینیم. پس صورت اول عرض کردیم اشتراط برگشتش به اذن در تجارتی، یعنی من به مقتضای عقد مضاربه به شما اجازه نمیدهم تجارت و کالا یا قاچاق رو. درسته من به مقتضای عقد مضاربه گفتم باش خرید فروش کنم و تجارت با کالای قاچاق رو به شما اجازه ندادم، پس شما معزون در تصرف نیستید. صورت دوم اینه که این اشتراط برگشتش به اینه که من این شرطی که میکنم اینه اگر شما تخلف کردی از این شرط مضاربه وجود نداره، نه اینکه تجارت تو رو ابطالش کنم. نمیگم تو حق نداری با پول من بری کالای قاچاق بخری، من میخوام بگم این قرارداد مضاربه‌ای که بین من و تو منعقده مشروط است به اینکه تو این شرط رو رعایت کنی. اگه این شرط رو رعایت نکنی اون خریدی که کردی با پول من اون خرید مجازی، من اون رو فضولی نمیدونم و نیاز به اجازه نداره، بلکه در حقیقت این تعهد که تو حصه از ربح رو ببری، نه این تعهد وجود نداره. پس ممکنه اشتراط به عقد مضاربه برگرده نه به تجارتی که میخواد بر اساس عقد مضاربه واقع بشه. نتیجهش هم اینه که تجارت تو تجارت فضولی نیست، معزونه به تجارت هستی ولی بهرمند از سود نیستی. ما داریم ثبوتی فرض میکنیم دیگه، ما میخوام بگیم اشتراط به این نحوه در ضمن عقد المضاربه میتونه برگشتش به این باشه که به هر حال اگر تو این کارو کردی دیگه من تعهدی ندارم که بخشی از سود مال تو باشه، نه اینکه تو معزونه به تجارت نیستی. نه خب با مال من تجارت کردی و مشکلی نداره، اما اینکه تو به هر حال حصه ای از ربح رو بخوای ببری، نه من این حصه ای از ربح رو متعهد نیستم به تو بدم. پس من در حقیقت عقد مضاربه رو دارم مشروط میکنم، نه اصل تجارت رو. اذن تو در تجارت به این مال مشروط نشد، اما مالکیت تو برای حصه ای از ربح مشروط شد. اینم میتونه یه صورت باشه. اگه فرض کنیم حالا اینم صحبت میکنم ازش، اگه فرض کنیم که مضاربه متشکل از اذن در تجارت و تعهد به این که عامل حصه از ربح رو داشته باشه، اذن معلق نیست، تعهد معلقه. من از باب تقریب دارم عرض میکنم، یعنی اینکه تو معزونی به تجارت معزونی، اما اینکه من متعهد باشم بخشی از سود رو به تو بدم در این فرضه، در این فرض من متعهدم. خب حالا اگر اینو ما فرض کنیم که مالک به ما اذن در تجارت داده اما تعهدی به این که سود رو با ما بده در فرض تخلف شرط نداره، در این صورت خب اگر معامله بشه معامله فضولی نیست، نیاز به اجازه نداره. اگه سودی باشه این سود مال مالکه، چون دیگه تعهدی نداشت، سود در فرض تخلف شرط، یعنی همون کالای قاچاق رو خرید و سود کرد، سودش مال مالکه و عامل بهره‌مند از سود نیست. در مورد ضمان چگونه است؟ در مورد ضمان اگر بخوام بگیم ضمان بر اساس عقد المضاربه است، خب این دیگه مضاربه گفت نیست دیگه، گفت اگه تو تخلف از شرط کردی اون خرید و فروش مشمول این توافق مضاربه ما نیست. به خاطر این اگر شما میخواید بگید امینه به مقتضای عقد مضاربه، عقد مضاربه‌ای در فرض تخلف شرط نیست دیگه، پس به مقتضای عقد مضاربه امین نیست، الا این که بگید وقتی شما به کسی اذن در تجارت دادید از باب اون اذن امینه، که اذن میتونه با زمان باشه، این خلاف مقتضای عقد نیست. یعنی شما میتونید به کسی اذن بدید در اینی که او رو ضامن کنید. نکنید، چون مشکل ما این بود که عقد مضاربه روایاتی داشتیم که دلالت میکرد بعد ان یکون الرجل امینا، به مقتضای عقد مضاربه آقا امینه دیگه نباید ضامنش بدونید، ولی اذن میتونه با زمان باشه، میتونه با زمان باشه، هنوز ما اینو اثبات نکردیم که این با زمان بوده یا نه. شما میتونید به کسی اذن بدید، مثل آریه مضمونه اذن بدید به استفاده از مالتون در اینی که او رو ضامن میدونید. این آقا اذن میده به تجارت با این مال در اینی که طرف مقابل رو ضامن میدونه، میگه تو معزون هستی به تجارت با این مال، ولی اگر ضرری هم به من وارد شد اون ضرر رو باید جبران بکنی. من یه بار دیگه این صورت دوم عرض کنم. پس صورت دوم این بود که ما در ارتباط با اذن در تجارت تعلیقی نکردیم، اما اون عقد مضاربه رو معلق کردیم، گفتیم فلان اینا کن، اگه فلان کالا رو بخری دیگه من بخشی از سود رو به تو نمیدم، تو برو با مال من تجارت کن، ولی اگه فلان جنس رو بخری دیگه حصه از رب خبری نیست. پس چی رو محدود و معلق کردیم؟ در حقیقت عقد مضاربه رو، ولی اذن در تجارت نه. پس عمل او فضولی نیست، سود مال آقای مالک میشه. و عزلت المثل، خب اذن در تجارت به معنی عزلت المثل گرفتن نیست، خود اذن به معنی عزلت المثل نیست. آره اذن داده، اذن در تجارت داده. حالا برای استحقاقش هم صحبت میکنیم، اینم عرض میکنم خدمت. صورت سوم اینه که این آقا میگه آقا من این پولو در اختیار شما میگذارم، شما برو با این تجارت کن، سود نصف و نصف، ولی فلان کالا رو نخری، که اگه فلان کالا رو خریدی و ضرری وارد شد تو باید ضرر رو جبران کنی. اگه سود کرد نه، مضاربه محدود نیست، تجارت هم محدود نیست. پس هم تو معزونی به خرید و فروش هر چیزی و هم هر چی خریدی و سود کرد با هم شریکیم، الا این که این اشتراط معناش این باشه که اگر تو خلاف گفته من عمل کردی و ضرر کرد جبران کنی. این هم صورت سوم میشه. پس صورت اول این بود که تجارت معلقه، صورت دوم این بود که مضاربه معلقه، صورت سوم اینه که تجارت و مضاربه هیچ کدوم معلق نیست الا اینکه شرط خسارت و زمانه. یعنی عقد مضاربه ما هم کماکان هست، اگه سود کردی باشه بخشی از سود رو بهت میدم، ولی اگه ضرر کردی ضرر رو باید جبران کنی. من عرضم اینه که در مثل این اشتراط ما سه صورت کلی میتونیم تصویر کنیم، اما به تجارت، اما به مضاربه، اما به اشتراط زمان و خسارت برگرده. نه تجارت معزونی، نه مضاربه معزونی و ضامن هم هستی؟ های نه تجارت اون زمانش که علال قاعده دی، یدش یده بله ید قاسبانه است دیگه. یعنی خب اگه تجارت رو معزون نباشه مضاربه هم علال قاعده نیست دیگه، اگه معزونه در اصل تجارت نباشه. اگه صورت اول رو بگیریم، صورت چهارم هم همین نتیجه رو میده. اگه اون تجارت رو معزون نباشه مضاربه هم وجود نداره. صورت اول همون صورت چهارم رو پوشش میده. آره. در ضمن عقد مضاربه. آره. نه فقط شرط زمانه. شرط زمان کردن غیر از تعلیقه. یه وقتی نگه شما میگه مضاربه نیست دیگه، یه وقتی نگه نه مضاربه هست ولی زامنه، نه التزام زمنه، التزام زمنه یعنی تو ملتزم باش که خسارت رو به من بدی در اینی که من ملتزمم در فرض سود سودو به تو بدم، در اینی که من ملتزمم سودو به تو بدم تو هم ملتزم باش که خسارتو به من بدی، میشه التزامی در ضمن التزام. ها به صورت اثباتی بس، حالا فعلا ثبوتیشو بس کردیم. خواستم بگم که این سه صورت کلی در ارتباط با این قصه تصویر داره. چهارم
3.5 بله، تجارت علال قاعده وقتی ما یه عقد مضاربه ایمون عقد میکنیم به مقتضای عقد مضاربه تجارتی صورت میگیره. خب حالا من هم جواب های زرعی رو بدم هم وارد بحث بعدی بشم. بحث بعدی این نکته بعدی که باید این بحث روشن بشه. قبلا یادتون باشه ما مضاربه رو گفتیم هم میتونه اذنی باشه هم میتونه عهدی باشه، ولی تفاوت اذنی و عهدی که ما قبلا مطرح کردیم تو این نکته بود. این نکته ایست که میخوام در جواب سوال چهارشنبه و فرمایش های هاشمی عرض کنم. اذنی و عهدی مضاربه در اینه که ما گاهی از اوقات در مضاربه عامل تعهدی داره که با مال ما تجارت کنه، گاهی وقتا تعهد به تجارت با مال ما نداره. ما از اول که اذنی و عهدی رو در مضاربه گفتیم برگشتش به این بود که گاهی از اوقات مضاربه به گونه ایست که طرف مقابل هم تعهدی داره که با مال ما کار کنه، گاهی وقتا هیچ تعهدی به کار کردن با مال ما نداره. پس به نظر ما مضاربه اذنی اون مضاربه ایست که عامل تعهدی به اتجار به این مال نداره. شما میگید آقا تو میتونی با این مال من تجارت کنی، نصفی سود از تو نصفی سود از من. اونم میگه باشه. چی رو باشه؟ باشه یعنی اگه تجارت کردم نصفی تو نصفی من، اما تعهدی من ندارم که تجارت کنم. یه سال پول دستشه، میگه کاری کردی؟ میگه نه کاری باش نکردم، ما هم چیزی مطالبه نمیکنیم ازش. ما گفتیم این میشه مضاربه اذنی. اما در مضاربه اذنی مالک تعهد داره، عامل تعهد نداره. چه در مضاربه عهدی و چه در مضاربه اذنی، در هر دو مضاربه مالک تعهد داره. تفاوتش اینه که در مضاربه عهدی هم مالک تعهد داره هم عامل تعهد داره، اما در مضاربه اذنی فقط مالک تعهد داره. مالک به چی تعهد داره؟ تعهد داره که حصه ای از ربح رو به او بده، یا حصه ای از ربح مال اون باشه. من ملتزمم که بخشی از سود مال شما باشه در فرض مضاربه. اگه به ذهن شریفتون باشه، بعضی از اول نگفتن مضاربه مثل جعاله است؟ ما عرض کردیم همین مضاربه اذنی است. مضاربه اذنی مثل جعاله است، هر کس این مال من رو فروخی مقدار داره، ولی منی که دارم این جعاله رو برگزار میکنم، من متعهدم که بخشی مال او باشه، ولی طرف مقابل من متعهد نیست، او تعهدی نداره اما من تعهد دارم. پس اینطوری نیست که ما در مضاربه اذنی هیچ گونه تعهدی نداشته باشیم که بگیم اذن که درش تعهد معنا نداره، اشتراط درش معنا نداره، چون اذن صرفاً باید تعلیق درش باشه، اون اذن محضه. ولی در مضاربه عرض کردیم همیشه مالک یه تعهدی داره در عقد مضاربه. پس تفاوت مضاربه اذنی و عهدی یا عقدی چی میشه؟ تفاوتش اینه که عامل تعهد داره یا نداره. اگه عامل تعهد داشت میشه عقدی، اگه عامل تعهدی به این قضیه نداشت میشه اذنی. چون فهمم؟ کی متعهد؟ درست. من نمی‌دونم. حالا تنظیر کردم به او، ولی اونی که میفهمید یادم نیست. بله، ولی استدامش یادم نیست راستش. بسیار خوب. خب حالا من میخواستم بگم این که آیه شاهرودی فرمودن که در مضاربه اذنی دیگه صرفا تعلیق میشه، اون اذن محضه، ولی این در حقیقت اذن نیست که همراه با یه تعهده. اگر بتونید تفکیک کنید که خب اذن و تعهده، اگر قابل تفکیک نباشه این اذن محض نیست. به خاطر این التزام درش معنا داره و صرف این که ما میگیم مضاربه اذنی داریم و عقدی و عهدی داریم، تفاوتش تو همینه که عامل متعهده یا عامل متعهد نیست، و الا مالک که در هر دو صورت متعهده و فرقی بین اذنی و عقدی در این رابطه نیست.
روشن
بله. حالا اگر اجازه بدید من این مسئله 33 رو بخونم. من یه مقداری به خاطر اینکه اون حرف دیروزم، حرف جلسه قبلم آقایون سوال داشتن، یک کمی بیشتر معطلتون کردم تو این قضیه. این مسئله 33 یه ارتباط تنگاتنگی به بحث داره، اما یه تفاوتی داره. من عرض کردم که عنوان عام این چند تا مسئله‌ای که ما به هم پیوست کردیم شروط ضمن عقد مضاربه بود. کلن شروط ضمن عقد مضاربه چه حکمی داره؟ اونی که الان مسئله 5 میخوندیم شرطهایی بود که برگشتش به تجارت بود. شما برای تجارت به فلان منطقه نرید، فلان جنس رو نخرید. پس مسئله 5 شروطی بود که در حوزه اتجار به مال بود، درسته؟ مسئله 33 شروط بی ربط به اتجاره، شروطی است که در ضمن عقد مضاربه منعقد می شود و ارتباطی به تجارت به مال نداره. مسئله 33 البته طولانیه، مرحوم سیدم در مسئله 33 تقریبا وارد یک فقه استدلالی شدن، شروع کردن به نقض و ابرام و بیان دلیل و عموما به سید بر این نیست دیگه، فتوا میده، ولی در مسئله 33 خصوصا مرحوم سید وارد بحث شدن. اذا شرط احدهما علی الاخر، مسئله 33 رو دارم میخونم، فی ضمن عقد المضاربه مالا او عملا که انشترت المالک علی العامل ان یخیت له ثوبا او یعطیه درهما او نحو ذلک او بالعکس فالظاهر صحته. اگر یکی از دو طرف در ضمن عقد مضاربه شرط کنن بر دیگری مالی را یا عملی را، مثل اینکه شرط کنه مالک بر عامل اینکه این مضاربه رو باید میکنم مشروط بر اینکه لباس منو بدوزی یا درهمی به من ببخشی یا مانند اینها، او بالعکس عامل بر مالک شرط کنه این قضیه رو، فالظاهر و صحته، ظاهر اینه که این شرط شرط صحیحه. و کذا اذا اشترت احدهما علی الاخر بیعا او قرضا او قرازن او بزاعتن او نحو ذلک. و همچنین اگر شرط کنی یکی از این دوتا بر دیگری یه خرید و فروشی، آقا من این مال رو بهش میدم که شما باش مضاربه کنی به شرطی که ماشین تو به من بفروشی، ما در ضمن عقد مضاربه شرط بیع میکنیم، یا من این مضاربه رو با تو منعقد میکنم به شرطی که این مبلغ به این قرض بدی، یا من این مضاربه رو با تو منعقد میکنم به شرط اینکه تو هم سال آینده یه مضاربه با من منعقد میکنی، امسال من سرمایه رو میدم دست شما که باش مضاربه کنی مشروط بر اینکه سال آینده تو سرمایه رو بدی دست من باش مضاربه کنم. او بزاعتن، من الان این سرمایه رو در اختیار شما قرار میدم که باش مضاربه کنی به شرط که 50 میلیون دیگه دارم باهش خرید و فروش کنی فقط برای خودم، یعنی تو سود نبری. عرض کردیم بضاعت این بود که همه سود برای مالک باشه و عامل متبرع باشه، تو مجانی اون 50 میلیون دیگر هم برام تجارت کنی و چیزی نخوای از من، او نحو ذلک. خب مرحوم سید خواستن میگن همه این موارد چیه؟ همه این موارد شرط صحیحه، شرط صحیحه، مضاربه هم صحیحه. پس سید هم قائل گویا به صحت شرط شدن و هم قائل به صحت مضاربه شدن در این چنین مواردی. خب تفاوت شرط مسئله 33 با اون مسئله 5 ما در دو نکته. نکته عمده که عرض کردیم این بود که اون شروطی که در ضمن مسئله 5 خوندیم شروطی بود که برگشتش به کیفیت اتجار بود، فلان جنس رو نخری، از فلانی نخری، از فلان بلد نخری، به فلان بلد نبری. و ولی این شروط شروطیست که ارتباطی به اتجاره به مال نداره. یه تفاوت، تفاوت دوم این بود که اون چیزی که در مسئله پنج خوندیم شروطی بود که مالک برای عامل میگذاشت، ولی در مسئله 33 ممکنه مالک برای عامل بذاره، ممکنه عامل برای مالک بگذاره. این شروط ممکنه طرفینی باشه، این شرط کنه یا دیگری شرط کنه. خب پس این تفاوتی است که این دو مسئله با هم داره. اما تشابهی که با هم داره، تشابهش اینه که هر دو شرط ضمن عقد مضاربن. وقتی هر دو شرط ضمن عقد مضاربه ان، احکام کلی شروط ضمن عقد مضاربه اینجا پیاده سازی میشه. از جمله شرط ضمن عقد جائزه، که به هر حال اگر مضاربه یا عقد جائز است، شرط ضمن عقد جائز چه حکمی داره. نکته دوم اینه که این شروط ممکنه علی نحو القیدیه باشه، ممکن علی نحو القیدیه نباشه. علی نحو القیدیه یعنی چی؟ یعنی اگر تو فلان کارو نکنی، این بیعو نکنی، این قرضو به من ندی، این بضاعه رو برای من انجام ندی، این لباسو برام ندوزی، من با تو مضاربه نمی کنم. پس میتونه اینجا شرط علی نحو القیدیه باشه. اما مرحوم سید اصلا از علی نحو القیدیه‌ای که اونجا سخن گفتن اینجا سخن نگفتن. یادتونه تو مسئله پنج مرحوم سید گفتن علی نحو القیدیه باشه یا علی نحو القیدیه نباشه. خب اینجا هم شما میتونید با یک کسی مضاربه کنید مشروط به این قضیه. اگر تو میای یه بیعی با من بکنی، من باید مضاربه میکنم. اگر نمیکنی، من باید مضاربه نمیکنم. پس اصلا میتونه عقد مضاربه رو شما معلق بر این شرطی بکنید که این شرط بی ربط و اصلا به حوزه تجارته. میتونید این عقد مضاربه. خب حالا من فقط خواستم تفاوت و تشابه این دو مسئله رو بگم، حالا میخوام وارد مسئله بشیم. پس خواستم بگم که علت این که ما میگیم باید پیوست بخوره مسئله 33 به مسئله 5، اینا یعنی پشت سر هم باید بیاد، پی در پی بیاد، چون کلن بحث شروط ضمن عقد مضاربه است و خود این شروط یه احکام مشترکی داره و کنار هم اومدنش تقریبا به حل بهتر مسئله کمک میکنه. البته بعضی از آقایون ضمن مسئله پنج به یه نکاتی پرداختن که مسئله 33 هم حلش کنن بدون اشاره به این مسئله. یعنی وقتی اونجا داشتن تحلیل میکردن، دیدن ناگزیر از تحلیلی جامعتر و کاملترن که این مسئله رو هم شامل بشه. خب اما مسئله 33 تقریبا مرحوم سید تو این مسئله در دو مقام بحث کردن. مقام اولی که بحث کردن اینه که اصلا این چنین شرطی در ضمن عقد مضاربه صحیحه یا صحیح نیست. مقام دومی که مرحوم سید بحث کردن عبارت از اینه که آیا خود مضاربه صحیح یا صحیح نیست. پس یه بحث اینه که آیا این چنین شرطی در ضمن عقد مضاربه یه شرط صحیحه یا یه شرط صحیح نیست. نکته بعدی اینه که آیا اصلا خود این عقد مضاربه صحیحه یا صحیح نیست. پس در حقیقت بحث ما در ارتباط با مسئله 33 در دو مقامه. اما در ارتباط با مقام اول که این چنین شرطی صحیحه یا صحیح نیست، مرحوم سید به ادله اشاره میکنن برای بطلان این چنین شرطی و اون ادله رو جواب میدند و نتیجه میگیرن که شرط صحیحه. همینی که فرمودن فالظاهر صحته، ظاهرن این چنین شرطی صحیحه. اولین دلیلی که مرحوم سید به اون دلیل اشاره میکنن بر بطلان و اونو رد میکنن عبارت است از این که ادله صحت مضاربه دلالت بر صحت این چنین شرطی نمیکنه. به چه تقریب؟ به این تقریب که ادله مضاربه فقط میگه که مضاربه در جایی صحیح هست که سرمایه از مالک باشه و تجارت از عامل باشه. اما این که مضاربه ای باشه که علاوه بر سرمایه و تجارت یه عمل ثالثی درش وجود داشته باشه، اون عمل ثالث صحیح باشه و لازم الوفا باشه، هیچ دلیل مضاربه این رو اثبات نمیکنه. پس به بیان دیگر ادله مضاربه دلالت بر صحت این چنین شرطی و لزوم وفا به این شرط نمیکنن. از این جهت این شرط شرط باطلیه، چون ادله مضاربه فقط شامل مواردی میشن که سرمایه‌ای باشه و عمل تجارتی باشه، اما اینکه عمل ثالثی باشه در ضمن اینها هیچ کدوم از ادله مضاربه بر او دلالت نمیکنن. پس اثبات صحت از ادله مضاربه برای این چنین شرطی نمیشه کرد. یه استدلالی است که مرحوم سید ضمناً استدلال رو مطرح میکنن، البته ضمناً که عرض میکنم چون جواب میدن به این حرف، در حقیقت استدلال رو از جواب ایشون میشه فهمید. مرحوم سید در جواب این استدلال میفهمن خب لازم نیست از ادله مضاربه ما بفهمیم، از ادله شروط ما میفهمیم. به تعبیر من درسته که ادله مضاربه اصلا ناظر به وجود این چنین شرطی در ضمن مضاربه نیستن، ادله مضاربه در مقام اثبات صحت عقدی هستن که سرمایه ایست و تجارتی، درسته. ولی خب ادله مضاربه دلالت بر صحت این شرط نمی کنه. اما المؤمنون عند شروطهم دلالت بر این شرط می کنه یا نه؟ ما به مقتضای المؤمنون عند شروطهم میگیم این شرط شرط صحیحیه. پس سید میپذیرن که ما به مقتضای ادله مضاربه نمیتونیم صحت این شرط رو بگیم. عرض کردم هنوز مقام اولیم دیگه، صحت شرطی. به مقتضای ادله مضاربه صحت شرط رو نمیتونیم بگیم، اما به مقتضای المؤمنون عند شروطه میتونیم بگیم. و یکفی فی صحتهی، این عبارت سید، عموم و ادلت شروط. در صحت این چنین شرطی عموم ادله شروط کافی. بفهم بله، این فرمایش شما درسته که اگر مضاربه باطل باشه شرط ضمن مضاربه هم بی اثره، بی خاصیته، باطل بودن یعنی بی خاصیت، درسته؟ ولی چرا ما از مقام اول شروع کردیم که سیدم از مقام اول شروع کرده؟ چون عمده وجه بطلان مضاربه بطلان شرطه. یعنی به چه دلیل بعد میخوان بگن این مضاربه صحیحه یا باطله؟ عمده وجهی که برای بطلان مضاربه مطرح میشه عبارت است از چی؟ از بطلان شرط. از این جهت مرحوم سید از مقام اول صحبت کرده. اما اگر وجهی برای بطلان مضاربه وجود داشته باشه غیر از بطلان شرط، اگر وجهی وجود داشته باشه، اگه مضاربه رو ابطال کردیم این شرط میشه بی‌خاصیت، درست. پس علت تقدیم این بحث این بود که عمده دلیل بر بطلان مضاربه بطلان شرطه که الان عرض میکنیم اونجا. از این جهت مرحوم سید اول از صحت این شرط بحث کردن. خب اگه این شرط بتونه صحیح باشه و دلیل مضاربه هم مضاربه رو بتونه بگیره مشکلی نیست، ولی اگر اونی هم که شما میفرمایید ما به یه دلیل دیگه ای اثبات کردیم بطلان مضاربه رو، این شرط میشه بی‌خاصیت. درسته، عرض کردم اگر ما دلیل دیگری بر بطلان مضاربه غیر بطلان شرط داشته باشیم، بله این چنین شرطی بی خاصیته چون عقدی نیست که شرطی باشه. حالا اونو بحث می‌کنیم.
میشه که بعد ما برای شرط رو باید دلیل بگردیم. دیگه قدر متیقن از عدل مزاربه، خصوصا طبق نظر خوبی گردیم که مثلا مزارب خلاف در اصل هم هست قاعده، قدر متیقنش اون مزاربه که صرفا رسول ما به عمل هم. این که یک جزء سومی هم اضافه کنیم عدل مزاربه اصلا شامل اصل این مزاربه نمیشه که ما باز دنبال دلیل باشیم یا نباشیم که حالا اون شرطه چی میشه.
نه دیگه استدلال اینه که من تقریب کردم، اونی که شما میفهمید که ربطی به صحت شرط نداره، اون به صحت مضاربه کاری داره.
نه
اونی که شما میفهمید جوابش اینه که یک فیفی صحت عموم ادلت شروط. خب به هر حال این شرط رو مضاربه صحت شد تمام نکرد. نه ولی ما در همین عقد مضاربه یه شروطی داریم که گفتن صحیحه. کدوم شرط؟ شروط مسئله پنج. ما الان شروط مسئله پنج رو یه بار دیگه عرض کنم، شروط مسئله پنج رو ما به ادله مضاربه میگیم صحیحه دیگه. نگفت شرط کرد و شرط صحیحه دیگه. امام ضمناً تایید کردن که این چنین شرطی در ضمن عقد مضاربه صحیحه. اما شما میتونید در ضمن عقد مضاربه شرط کنید قرض را، شرط کنید قراض را، شرط کنید بضاعت را. یعنی آیا این چنین شرطی در ضمن عقد مضاربه صحیح است، یعنی نافذ است، لزوم وفا داره؟ هیچ کدوم از ادله مضاربه اینو اثبات نکرده. صحت شرط، لزوم و نفوذ. بله، یعنی ما بحث کنیم که آیا یک شرطی اگر در ضمن عقد مضاربه کردیم این شرط لازمه یا نافذه. شرایط یعنی به همین نحوی که ما تقسیم میکنیم، یا شرایط در حوزه تجارته یا شرایط بی ربط به حوزه تجارته. مثل که شما در عقد القرض نمیگید شرط مانع داره، به مقتضی چی میگید؟ به مقتضی دلیل قرض میگید. شما میگید در ضمن عقد القرض حق ندارید شرط بکنید، ولی در ضمن عقد البیع حق داریم شرط بکنیم یا نه؟ دلیلی به صورت عام یا خاص در عقد خاص بیاد بگه شما حق شرط دارید، حق شرط ندارید، حق این گونه شروط دارید. همونطور که شما در عقد القرض به مقتضای دلیل عقد القرض میگید حق شرط ندارید، درسته؟ خب پس ممکنه که یک دلیل عقدی بگه شما حق شرط ندارید یا حق شرط دارید. خب ما سابقه بر این سوال داشتیم، سوالمون این بود که آیا ما قاعده داریم شرط در ضمن هر عقدی صحیح هست؟ قاعده نداریم. قاعده داریم شما در ضمن هر عقدی هر گونه شرطی میتونید بکنید. اگر یک قاعده داریم که شما در ضمن هر عقدی هر گونه شرطی میتونید بکنید، بعد سوال شما خوبه. اما یک قاعده نداریم، به چی باید مراجعه کنیم؟ به ادله همون عقد باید مراجعه کنیم. المؤمنون عند شروطهم نمیگه قاعده ای که در ضمن هر عقدی شما میتونید شرط کنید الا ما خرجه به دلیل. پس اینی که شما میگید آه در ضمن عقد مضاربه چه اشکال داره شرط کنید، به چه دلیل چه اشکال داره شرط کنید؟ مستشکل همینو میگه، میگه شما از کجا میگی اشکالی نداره شرط کردن؟ صحت شرط به چه دلیل؟ شما ادله مضاربه آیا دلالت کرد به عمومه به اطلاقه که تو میتونی در ضمن عقد مضاربه هر چیزی رو شرط کنی؟ این دلیل میخواد صحت این شرط.
صحت که عرض میکنم یعنی نفوذ این شرط، یعنی این چنین شرطی نافذه. حالا اونو مثال زدم، کما اینکه شما در ضمن عقد القرض خب میگید نمیتونید شرط کنید به مقتضای اون، خب ممکن اینجا هم نتونید. پس این که ما در ضمن عقد مضاربه میتونیم شرط کنیم، دلیل مضاربه که بیش از این نمیگه، که به هر حال مضاربه عبارت است از اون عقدی که سرمایه است و قرار تجارتی است. خب حالا اگه قرار ثالثی هم باشه، دلیل عقد مضاربه میگه صحیح نافذه، نه دلیل عقد مضاربه نمیگه. البته اونی که شما به ذهنتون میاد از کلام سید به ذهن میرسه که سید میخواد بگه دلیل عقد مضاربه شاملش نمیشه، ولی جوابش نمیشه و یک فی صحت عموم عدلت شروط. بر این که قرینه بر گفته ماست که اصلا بحث صحت شروطه، نه بحث بطلان عقد. ایشون استفاده کردن، البته شما هم قبل از ایشون استفاده کردید، که مرحوم سید میخوان بگن عقد مضاربه باطله.
نه
نه اگر شما مضاربه رو باطل کردید دیگه دلیلی نداره بطلان شرط رو اثبات کنید، باطل دیگه. یعنی اگر بطلان مضاربه باطل شده به طریق اولا شرط باطل دیگه، اصلا بحث از صحت یا بطلان شرط معنا نداره. وقتی شما میگید اصلا این چنین مضاربه باطله، بعد بگید شرطش درسته یا غلطه، بعد بحث کنید از این. خب دیگه مرحوم سید یکفی فی صحت عموم عدلت شروط نداره. وقتی شما اومدید گفتید مضاربه باطله، بعد میگید و یک فی فی صحتی اون عدلت شروط. اینو نگفتن سید. آره من عرض کردم که گفتم سازگاری داره، ولی به قرینه آخر منظور سید اینیست که ما میگیم، نه اونی که شما میگید، به قرینه این که میگه و یک فی. ولای مرحوم سید اشکال اینه که مضاربه باطله، دیگه در جواب نمیتونید بگید و یک فی صحتی عدلت و شد، چون وقتی عقد باطله دیگه شرط هم نداره. خب حالا البته متن سید هم میتونیم بخونیم، طولانی صحبت کردن سید، حالا شاید هم خوندیم بعضی جاهاش محل تأمل و تردید. خب استدلال دومی که میگن وقت گذشت، اللهم صل علی محمد.